اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز شنبه ششم نوامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید با آخرین اخبار افغانستان و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. نیروهای امنیتی ترکیه 149 پناهجوی افغان را در شهر بتلیس این کشور در نزدیکی مرز با ایران بازداشت کردند. ترکیه برای جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان افغان به این کشور تدابیر امنیتی را در مرز خود با ایران افزایش داده است. مقام‌های محلی یک فرد را به زن قاچاق پناهجویان در یک موتر باربری نیز بازداشت کردند. مقام‌های محلی همچنان گفتند که این پناهجویان افغان سپس به مرکز استرداد انتقال داده شدند. پیش از این دیدبان حقوق بشر گفته بود که سربازان ترکیه برخلاف قوانین بین المللی پناهجویان افغان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دوباره به خاک ایران میرانند. شمار از پناهجویان افغان به دیدبان حقوق بشر گفته بودند که نیروهای امنیتی ترکیه وسایل شخصی آنان را و در برخی موارد حتی لباسهای مردان افغان را از تنشان بیرون کرده و به آتش کشیده اند و آنان را در گروه های 50 تا 300 نفری دوباره به ایران راندند. اقدامی که در اثر آن برخی از اعضای خانواده ها از هم جدا شدند. ترکیه در حال حاضر میزبان 3.7 میلیون مهاجر سوری و بیش از 400 هزار مهاجر و پناهجو از افغانستان، عراق و سایر کشورها است. مقام های ترکیه بارها گفتند که این کشور ظرفیت میزبانی مهاجران بیشتر را ندارد. عبدالقدوس بزنجو، رئیس جدید حکومت ایالتی بلوچستان در پاکستان، می گوید که او با جدایی طلبان بلوچ به تماس بوده و به زودی مذاکرات را با این جدایی طلبان آغاز خواهد کرد. رهبران گروه های جدایی طلب بلوچستان که بیشترشان در بیرون از پاکستان به سر می برند تا اکنون در مورد اظهارات این مقام پاکستانی واکنش نشان ندادند. اما در گذشته گروه های جدایی طلب بلوچستان هر گونه مذاکره با حکومت ایالتی را رد کردند و حکومت ملکی در ایالت بلوچستان را به نداشتن صلاحیت مذاکره متهم کردند. اسد عمر، یک وزیر کابینه حکومت مرکزی پاکستان، نیز گفته است که عمران خان صدر اعظم این کشور خواسته تا مذاکرات با جدایی طلبان بلوچ به رهبری رئیس جدید حکومت ایالتی به پیش برده شود. هرچند بلوچستان غنیترین ایالت پاکستان از رهگذر معادن و منابع طبیعی است، اما یکی از محرومترین ایالت‌های چهارگانه این کشور نیز شمرده می شود. گروه های جدایی طلب بلوچ از سالها به این سو برای کسب خودمختاری بلوچستان علیه حکومت پاکستان می جنگند. مقام های پاکستانی بارها هند و ریاست امنیت ملی افغانستان را با حمایت از جدایی طلبان بلوچ متهم کرده اند. در اثر درگیری بین نیروهای امنیتی و حامیان احزاب معترض در برابر نتایج انتخابات پارلمانی عراق، حداقل 30 نفر زخمی شد. این بزرگترین درگیری خشونت‌آمیز بین نیروهای امنیتی عراق و حامیان این احزاب شمرده می شود. این احزاب سیاسی که بسیاریان شاخه های نظامی نیز دارند و مورد حمایت ایرانند، ده ها کرسی پارلمان عراق را در انتخابات ماه گذشته میلادی از دست دادند. نتایج انتخابات پارلمانی ماه گذشته عراق نشان داد که اکثریت رای دهندگان عراقی نفوذ کشورهای خارجی به ویژه ایران را در مسائل داخلیشان رد کردند. در این انتخابات حزب به رهبری مقتدا صدر، یک روحانی شیعه، بیشترین کرسی ها را برنده شده است. آقای صدر خواستار خروج تمام سربازان خارجی از عراق بوده و با هر گونه مداخله ایران در امور عراق مخالفت کرده است. چین میگوید استقلال طلبان تایوان را در طول تمام عمرشان مجرم خواهد شناخت. با تشدید تنش بین چین و تایوان طی ماه‌های اخیر، این نخستین بار است که چین استقلال طلبان تایوان را به مجازات مدام العمری تهدید میکند. دفتر چین در امور تایوان روز جمعه برای نخستین بار تایید کرد که فهرست از افراد حامی استقلال در تایوان را تهیه کرده است. این دفتر گفت که نام سو سینگ چنگ، صدر اعظم تایوان، یوسی کن رئیس پارلمان و جوزف وو وزیر خارجه تایوان به دلیل حمایت سرسختانه از استقلال تایوان در این فهرست درج شده است. سخنگوی دفتر چین در امور تایوان گفت که بیجینگ به حیث بخشی از مجازات این افراد به آنان اجازه ورود به چین، هنگ کنگ و مکاو را نخواهد داد. تایوان گفته است که یک جامعه دموکراتیک و با حاکمیت قانون بوده و توسط چین اداره نمی شود. یک نهاد حکومتی تایوان با نشر اعلامیه گفت که تایوان تهدید و ارعاب را از سوی یک کشور خودکامه و استبدادی قبول ندارد. چین تایوان را بخشی از قلمرو خود تلقی می کند و استفاده از زور به خاطر تصرف تایوان را رد نکرده است. شرکت دواسازی فایزر می گوید که قرص ضد کرونا ساختین شرکت 90% در کاهش بستری شدن و جلوگیری از مرگ بیماران مصاب به کرونا مؤثر بوده است. شرکت فایزر روز جمعه گفت به دنبال مثبت بودن نتایج پژوهش های طبی دوای ضد ویروس کرونا ساختین شرکت قرار است به زودی درخواست برای کسب مجوز استفاده آن را به اداره غذا و دوای آمریکا و سایر نهادهای زیر ربط تسلیم کند. این در حال است که قرص ضد کرونا ساخت شرکت دواسازی مرک یعنی رقیب فایزر همین اکنون در مرحله بررسی توسط اداره غذا و دوای آمریکا قرار دارد. از آغاز شیوع ویروس کرونا در اوایل سال گذشته میلادی پژوهشگران در سراسر جهان تلاش کردند تا یک قرص را برای تداوی بیماری کرونا پیدا کنند. قرصی که بیمار بتواند آن را به خاطر کاهش اعراض بیماری در خانه خود استفاده کند. کارشناسان گفتند که ساخت قرص تداوی بیماری کرونا یک پیشرفت بسیار مهم است. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار زمکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. یاسمین عزیزی یک تن از مربیان رشته تکواندو می گوید که با وجود محدودیت هایی که به دنبال به قدرت رسیدن گروه طالبان ایجاد شده او به فعالیت های ورزشی خود ادامه می دهد. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنویم.
تنها چند ماه پیش بود که یاسمین عزیزی تکواندوکار و مربی سابقه کار افغان روزانه 60 تا 70 ورزشکار را در کابل آموزش میداد. اما پس از آن که طالبان افغانستان را در ماه آگست تسلط کردند، مربیگری او تنها به 10 نفر در روز در یک کلاب ورزشی خالی و آن هم به شکل مخفی محدود شد.
ما به شکل مخفیانه در کلاب های مختلف تمرین میکنیم و ما حاضر هستم به خاطر که خودتون در جریان هستین، شاید حال هستین میبینین که خانوما نمیتونن تمرین کنن، حق تحصیل، حق ورزش، حق فعالیت ازشون سلب شده، ولی ما به خاطر خدمت به جامعه، به خاطر کسایی که واقعا معتاد به ورزش هستن و ورزش نیمی از وجودشان شده، میخوایم برشان کمک کنم.
یاسمین در 6 سال گذشته در تیم ملی تکواندوی بانوان افغانستان عضویت داشته و در مسابقات بزرگ شرکت کرده است. بر اساس گزارش رسانه ها او همچنین یکی از اولین داوران زن تکواندو در افغانستان است. طالبان در دوره قبلی حکومت خود از سال 1996 تا 2001 به شدت حقوق زنان را با ممنوع ساختن آموزش و کار آنان محدود کرده بودند. یکی از شاگردان خانم عزیزی به نام بهترین روستایی میگوید که اعضای تیم تکواندوی آنان برای بازجویی توسط مقامات طالبان تحت تعقیب قرار گرفتند.
3 نفر از دوستان ما را که اونا هم تکواندو کار هستن و تیم ملی هستن تا خانه را اونا را تعقیب کرده بودن، حتی داخل خانه شام شده بودن و از اونا پرسیده بودن که ما میخوایم امرای مردایتان گپ بزنیم و این واقعا برای ما سخت است که ما جدا از اینکه حداقل اگه ما را تهدید جانی نکنن ما مشکل نداریم، ولی که ما هم تهدید جانی میشیم و نمیتونیم درس بخونیم، نمیتونیم ورزش کنیم، واقعا برای ما سخت است.
این که خانم عزیزی از قوم هزاره و شیعه مذهب است موضوع را پیچیده تر می سازد. اقلیتی که مدت هاست در افغانستان به دلیل ترکیبی از عوامل که مذهب تنها یکی از آنهاست مورد تبعیض قرار گرفته است. بسیاری از حملات اخیر که گروه سنی تندرو داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، مساجد شیعیان را در سر و سر کشور هدف قرار داده است. یاسمین گفت که به خاطر ادامه کارش در بخش تکواندو و فکر ترک کردن افغانستان بوده است.
نگرانی ما در مقابل آینده ای است که وقتی ما فکر میکنم که اگر خب هیچ افغانی حاضر نیست، هیچ کسی حاضر نیست که از کشور خود بیرون شه، تا زمانی که کشورشان درست باشه خب هیچ کس حاضر نمیشه. و حالا وقتی که من کشور ما میبینم که برای خانم ها هیچ اجازه فعالیت ندارن، پلان ما ای است که ما بیرون شوم از این کشور.
این در حال است که طالبان تلاش دارن چهره معتدلی از خود نشان دهند و وعده دادند که علیه مخالفان خود دست به انتقام‌جویی نخواهند زد و حقوق زنان، اقلیت‌ها و خارجی‌ها احترام می‌گذارند و از مردم می‌خواهند که با کار خود ادامه دهند. اما بسیاری از افغان‌ها در این مورد بدبین هستند و از بازداشت فعالان و کارمندان دولت توسط طالبان هراس دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مترنوتسن معاون یونما اخیراً در ملاقات با شماری از فعالان زن حمایت خود را از زنان افغان بیان کرد. در میان این افراد عارفه فاطمی یکی از زنان معترض نیز حضور داشت. او هفته قبل در جریان اعتراضات خیابانی توسط قطعه بدری یا نیروهای ویژه طالبان همراه با همقطاران خود برای ساعتها محاصره شده بود. این در حالی است که روزنامه گاردین در گزارش از تعقیب زنان و دختران معترض توسط طالبان خبر داده است. همکارم سحر عظیمی با عارفه فاطمی مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
گزارش های تایید ناشده از کشته شدن فعالان زن در مزار شریف نشر شده. خبر کشتن این فعالان چقدر برای شما ترس‌آور بوده و آیا احساس میکنید که در کابل تحت تعقیب نیروهای طالبان هستید؟
عرض سلام به شما و بینندگان گرامی. در پاسخ به سوال شما باید بگویم در اول ما بسیار متاسف و ناراحت از این هستم که 4 همکار ما در مزار خبر مرگ روز از شبکه های اجتماعی شنیدم. وقت ما از جلسه با خانم میتنوسن از دفتر یونما برمیگشتم طرف خانه ما در از واقع اطلاع یافتم و بسیار بسیار برای من ناراحت کننده بود و مایوس کننده. ولی من عملا خودم بسیار احساس به این میکنم که من هم شب هم روز هر آن لحظه که میگذرم من تحت تعقیب و یک ترس هستم. من یادآوری میکنم اعتراض 30 اکتبر، در اعتراض که ما یک اعتراض مدنی نمایشی داشتیم تا به جهان و به مردم نشان بدهیم که ما زنهای افغانستان در چی وضعیتی ده و در چی مشکلاتی با چی مشکلاتی دست پنجه نرمیم. ولی طالبان متاسفانه به ما اجازه ندادند. ساحه که ما محل تجمع ما دارلمان بود و ساحه مکمل نظامی شده بود به حدود 2 ساعت. ما در محصره طالبان بسنه میبردیم و طالبان بسیار با یک وضعیت متوفیش و توی بدیشان آورده بودند. انگار با یک لشکر عظیمی از جنگجویان مواجه هست که عبارت از چند تا دختر معترض بود که تنها سلاحشان قلم و کاغذشان هست و ما بیشتر از 2 ساعت در محاصرهشان بودیم. در یک حلقه کوچک ما را محاصره کرده بودند و در این مدت ما نمیدانستیم که طالبان با ما چی خواهد کرد. طالبان در همین مدت ما را دشمن میدانند و حتی ما را جاسوسان آمریکا و بعض از کشورهای دیگر میخواندند و ما را میگفتند شما مسلمان نیستید. ما با استفاده از امی موقعیت خواستیم با نشان بدیم که ما مسلمان هستیم، ما دختر مسلمان هستیم. قرآن کریم تلاوت کردیم، کلمه طیبه خواندیم و آیت کرسی را از حفظ خواندیم. طالبان به مدت 2 ساعت ما در محاصره گرفتن و بعد از 2 ساعت بر ما اجازه دادن که تکی تکی از دو حلقه‌ای که در محاصره بودیم بیرون شویم و به فاصله بسیار زیاد پشت سر خود نبینیم. وقتی ما از محاصره بیرون شدیم خود ما شخصا به مسافت بسیار زیادی از طرف طالبان
خانم فاطمه، اعتراضات زنان افغان برای دادخواهی به خاطر حقوقشان بیشتر در کابل متمرکز بوده و دیده میشه که روز به روز این اعتراضات هم کمتر میشه. چرا این اعتراضات بیشتر در کابل محدود مانده؟ آیا دلیل کاهش این اعتراضات افزایش تهدید زنان از سوی طالبان هست؟
بله، یک مورد تهدیدات بیشتر متوجه ما شدن و یک مورد دیگه یه هستن که طالبان دو بار برنامه های ما را کنسل کردن، از امنیت برای ما زنگ آمدن و ما را تهدید کردن که نمیتونین دیگه به اعتراضات خود و یا برنامه های خود اجرا کنید و اگر خطری بر ما عملا گفتن که داعش امکان دارد بالای شما حمله بکنه و ما مطمئن هستم که کار داعش نیست، کار خودشان است. بیت تهدیدات از این هستن و مورد دیگری هستن که این تظاهرات به خاطر در کابل بیشتر متمرکز هستن که ایده زیاد از فعالین حقوق زن و ایده زیاد از تحصیل کرده های زنان در کابل فعلا اقامت دارن و این دلیل است که ما اعتراضات بیشتر متمرکز در کابل هستن.
بله.
و ما که به معنی تسلیمی ما نیست و ما اعتراضات خود ادامه خواهد دادیم و به شکل‌های مختلف و برنامه‌های مختلف خواهد داشتیم.
دیدبان حقوق بشر در تازه ترین مورد خبر داده که طالبان فعالیت های زنان امدادرسان را محدود کردند و این سبب کمتر رسیدن یا نرسیدن امدادها هست. اگر کوتاه جواب بدهید، به نظرتان این اقدام طالبان تا چه حد سبب بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان خواهد شد؟
ما باید بگویم که ممنوعیت و محدودیت امدادگران زن در ولایت های افغانستان متاسفانه و تشدید و وخیمتر شدن فاجعه بشری در افغانستان کمک میکنه، یعنی تشدید پیدا میکنه این فاجعه بشری و بسیار اثر منفی و آسیب جدی به اوی دست خانمهایی که فعلا به کمک جدی و فوری نیاز دارد و تاثیر بسیار منفی روی زنها خواهد گذاشت.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، پاکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است و منظور دفاع در برابر اثرات مخرب بر سیاره زمین که در حال گرم شدن است، دولت پاکستان در نظر دارد تا سال 2023 10 میلیارد درخت غصب کند. گزارش همکار ما را از ناحیه منصره در شمال پاکستان از من ژیلا سمی میشنوید.
با آسیا بی بی، مادر 5 فرزند، آشنا شوید. او به همراه سایر اعضای خانواده که این پرورشگاه خانگی نوال‌ها را اداره می کند. این پروژه بخش از کمپین پاکستان سبز و پاک دولت برای غرس درختان بیشتر است. آسیا بی بی ساکن روستای کولدا می گوید
مشکل هنین کرده نا؟
This is a lot of hard work, along with running the household and taking care of children.
من را با اداره خانه و مراقبت از کودکان. من هر روز چند ساعت صبح و بعد از ظهر به نهال‌ها رسیدگی می کنم. چالش این است که مطمئن شویم آنها ریشه دوانده و از بین نخواهند رفت. تحت امضای پروژه 10 میلیارد درختی دولت، اداره جنگل‌های ایالتی مخارج اولیه نهال‌ها را پرداخت می کند. ماها بعد این نهال‌ها توسط دولت برای احیای جنگل‌ها خریداری می شود. در نتیجه پوشش جنگلی پاکستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته این مقامات بیش از 3 میلیارد درخت در 8 سال گذشته غصب شده است. تا چند سال پیش تپه‌ها کاملا بایر بودند، اما به لطف پروژه سونامی میلیاردی درختان پوشش سبز اکنون احیا شده است. کارشناسان میگویند کاشت درختان جدید آسان است، اما تضمین بقا و حفاظت طولانی مدت آنها دشوار است. پروژه میلیارد درخت که پس از سال 2013 در سطح ایالت را اندازی شد، در سال 2018 در سطح ملی گسترش یافت، زیرا این پروژه موفقیت آمیز تلقی می شد، از جمله در منصره. با این حال قطع غیر قانونی درختان همراه با آتش سوزی جنگل ها و چرای حیوانات یک مشکل بزرگ باقی مانده است. تحت ابتکار شغل سبز، هزاران نگهبان جنگل از جامعه برای محافظت از درختان استخدام شدند.
Many of these plants are very young.
بدرخان نگهبان جنگل محلی میگوید بسیاری از این نهال‌ها بسیار جوان هستند. آنها دائما در معرض تهدید هستند. ما مراقب زنده بودن آنها هستیم و هر گونه تخلف را به اداره جنگل گزارش میدیم. اما این پروژه بدون انتقاد نیز نبوده است. مخالفان سیاسی در مورد شفافیت و پاسخگویی سوالات را مطرح کردند. برخی دیگر حکومت را به سوی مدیریت نهالستان ها در سالهای اولیه و معرفی انواع ناشنا و مهاجم نامناسب برای منطقه متهم کردند. مردی که این ابتکار صدراعظم عمران خان را راه اندازی کرده است میگوید چنین نیست. مالک امین اسلم مشاور صدراعظم در امور تغییرات اقلیم میگوید اصلا میگوید 60% از این پروژه برای رشد طبیعی کمک شده است. هیچ شانسی برای رفتن و غرس انواع مهاجم خارجی در آن وجود ندارد. این فقط در مورد طبیعت است که نباتات را خود رشد میدهد و ما به شیوه سازمان یافته از آن محافظت میکنیم و نتیجه این طور است که میبینید. اکثر کارشناسان موافقند که علی‌رغم موانع اولیه این کشور تعهد نادری برای احیا و گسترش پوشش جنگلی در حال کاهش خود نشان داده است. رب نواز مدیر عمومی WWF پاکستان میگوید نواز میگوید بله آنها به آن هدف دست یافتند و اکنون معاونت کنندگان به دنبال این هستند تا چگونه میتوانند این پروژه جنگلداری را هرچی بیشتر تقویت کنند و منافع حاصل از آن را به جامعه و پاکستان بازگردانند. آسیا بیبی میگوید خانواده فقط میتواند امیدوار باشد که این ابتکار به فردای سبزتر و بهتر برای نسلهای آینده یک کمک باشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
صدای ما از رادیو آشنا صدای امریکا می‌شنوید. روز سربازان سابق که در ابتدا تجلیل از آتشبس پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 بود، یک رخصتی و تعطیلات دولت فدرال است که همه ساله در 11 نوامبر برای تجلیل از سربازان سابق اردوی ایالات متحده به خاطر خدماتشان به کشور برگزار می شود. این روز امسال در حال تجلیل می شود که مصادف است با بازگشت نیروهای امریکایی از افغانستان از جنگی که در آن بیش از 750,000 نیروی امریکایی خدمت کرد و بیش از 2400 تن دیگر آنان هرگز به خانه بر نگشتند. کن فارابا خبرنگار صدای امریکا با مادر صحبت کرده که به طولانی ترین جنگ امریکا و فداکاری پسرش در این جنگ فکر می کند. جزئیات این گزارش را همکارم لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
دنیس ویلیامز یک بازدید کننده دائمی از دیوار یادبود جنگ های شرق میانه در امتداد سواحل رودخانه ایلینوی در نزدیکی مارسی ایلینوی است. خانم ویلیامز که رئیس انجمن مادران ستاره طلایی ایلینوی نیز است میگوید
This memorial represents those who have died since 1967 in all Middle East conflicts.
این یادبود از کسانی است که از سال 1967 در تمام درگیری های شرق میانه جان باختند. مردم فراموش کردند که 3 سرباز ما را که در جنگ یوم کپور در سال 1967 در مگدیشو و در عملیات بلک هاک داون از دست دادیم اینجا هستند. بنابراین این صرف بعد از 9 سپتامبر نیست. این همه را که از دست داده ایم در جنگ های شرقی میانه بوده است.
اما یک نام روی این دیوارها وجود دارد که به قلب ویلیامز نزدیک تر است و آن پسرش اندرو میری است که نامش در فهرست کشته شدگان جنگ در این آرامگاه درج شده است. دنیس میگوید
This is not a legacy and a reminder of death to me.
این برای من میراث یا یادآوری مرگ نیست. این برای آنان که زنده هستند یادآور آن است که هر چی دارید با این نام ها در بدل عیات اینها به دست آمده است. این چیزی است که باید آن را به خاطر داشت، به آن احترام گذاشت و از آن قدردانی کرد.
اندرو میری با قطعه 101 هوابرد اردو در جنوب افغانستان در جریان افزایش نیروهای ایالات متحده به سال 2010 مستقر شد، زمانی که یک بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل بمب را در نزدیکی پایگاه نظامی وی منفجر کرد. یکی از سربازان امراه وی این رویداد را به یاد می آورد که جریان آن روز در یک تصویر ویدیویی توسط وزارت دفاع ایالات متحده تهیه شده است.
I run down the hill even further. That's when I got to PFC Miari.
من از بالای تپه بیشتر دیدم. آن موقعی بود که به اندرو میری نزدیک شدم. می دانید سرباز رو به طرف من کرد و گفت او مرد. او کشته شد.
اندرو میری صرف 21 سال داشت که در روز سربازان سابق 11 نوامبر سال 2010 در نزدیکی خانه‌اش در ایلینوی به خاک سپرده شد. او اکنون یکی از بیش از 2400 نام است که از سال 2001 در اردوی ایالات متحده در افغانستان جان باختند. اندرو میری چند هفته قبل از مرگ مادرش را در جریان رخصتی مرخصیش ملاقات کرد. ویلیامز میگوید وای حتی در آن زمان هرگز در احساس و درک خود برای مأموریت به منظور از بین بردن تهدیدهای تروریستی در کشور تزلزل نکرد.
He absolutely believed if we were not fighting them there.
او کاملا معتقد بود که اگر ما آنجا نجنگیم اینجا با آنها خواهیم جنگید. او به کاری که انجام میداد اعتقاد کامل داشت. او به درستی وظیفه‌اش ایمان داشت.
ویلیامز این هدف را در افغانستان موفقیت آمیز می داند. اسامه بن لادن کمتر از یک سال پس از مرگ پسرش دستگیر و کشته شد. ویلیامز اضافه می کند.
Everything else that we did in Afghanistan, while there's many noble causes, there's
هر کار دیگری که ما در افغانستان انجام دادیم، در حالی که اهداف عالی زیاد در آن بوده است، مفکوره‌های خوب و زیاد هم وجود داشته که به معنای جنگ نیست و سربازان برای آن نیستند. سربازان چاه آف نمی کنند و مکتب نمی سازند و پسر من در برخی از آنها شرکت داشت. این هدف و کار سربازان نیست.
امروز دنیس ویلیامز نماینده مادران ستاره طلایی ایلینوی با عنوان رئیس سازمان خدمات غیر انتفاعی این انجمن است.
ما مادران کسانی هستیم که فرزند یا فرزندان خود را و دلیل تصمیمشان برای پوشیدن یونیفرم نظامی کشورشان از دست دادند.
در حالی که ایالات متحده آمریکا نخستین بار روز 11 نوامبر را با عنوان روز یادبود سربازان جنگ پس از پایان جنگ در افغانستان جشن می‌گیرد، تاریخی که دقیقاً 11 سال از به خاک سپردن پسر ویلیامز می‌گذرد، دنیس با سوال دشواری که اغلب از او می‌پرسند پاسخ می‌گوید:
اگر است، well, was it worth it? There is no such thing as their child's death being worth it to a mother's heart.
او میگوید که از من میپرسند آیا ارزشش را داشت؟ هیچ چیز وجود ندارد که در قلب یک مادر ارزش مرگ فرزندش را داشته باشد. نقطه. اما او میگوید پسرش برای مردم افغانستان نجنگید. او برای یک حزب سیاسی نجنگید. او برای هیچ چیز جنگ نکرد به جز این که برای قانون اساسی، برای سوگندی که یاد کرده بود جنگید. او برای مردم امریکا، برای امریکا جنگ کرد و امریکا ارزش آن را دارد.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر میشویم.